بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز اشاره کردیم که یک مقداری از زندگی مرحوم حاجی سبزواری رو به نظر میرسه لازم باشه به عنوان صاحب کتاب مورد اشاره قرار بدیم و امروز این کار رو انجام بدیم. من این مقداری درباره زندگی ایشون هم نگاه کردم، خیلی زندگی جالبی دارند و یک به نوعی زندگی خاصی دارن که این توان رو داره که الگو برای خیلی ها واقع بشه. مرحوم حاجی 1213 قمری به دنیا اومدن، 1289 فوت شدن. 1289 قمری یعنی در تقریبا اواسط دوره ناصرالدین شاه. لذا یکی از دانشمندان عصر قاجار حساب میشه. ایشون شاعر هم بوده، حالا به بحث شعرش میرسیم، و تخلص میکرده به اسرار. تخلص شعری ایشون اسرار بوده. هم تولد ایشون در سبزواره، هم مرگش در سبزواره. پدرش ظاهراً از اهل علم به معنای مصطلح ما نبوده و از متدینین و ملاک سبزوار بوده و همین هم باعث تمول نسبتاً قابل قبول مرحوم حاجی شده که بعداً که به سبزوار برگشته زندگی قابل قبولی داشته که حالا به اون هم میگید. و اسم پدرشون مهدی بوده، ولی مادرش ظاهراً از یکی از خانواده های اهل علم بوده یا حالا به نوعی بستگان این، اما به هر حال شهرت آنچنانی در خانواده مادری و پدریشون از حیث بزرگی در حیث علم و اینها وجود نداره. اسم مادر ایشون زینت الحاجه است اونجور که ضبط کردن. تا 10 سالگی در خود سبزوار اشتغالات اولیه داشته، از 10 سالگی به مشهد میره و پس از 13 سال تحصیل در مشهد به اصفهان که حوزه رایج علوم عقلی اون روزگاره هجرت میکنه. 8 سال در اصفهان ساکن بوده که حالا استادان ایشون رو در دوره اصفهان مورد اشاره قرار میدیم و بعد باز میگرده دوباره به مشهد و بعد چند سالی که در مشهد بوده یه سفر حج میرن که پس از در اون سفر یا در مقداری بعیدی فاصله بسیار کمی بعد از این سفر در همسر ایشون فوت میکنه و ایشون میره به کرمان و در کرمان مدتی مقیم میشه. از اینجا زندگی یه دوره خاصی تو زندگی حاجی در کرمان هست و اون اینه که به صورت ناشناس میره و خادم یک مدرسه علمیه میشه. به عنوان یک خادم بسیار ساده تو یکی از مدارس علمیه شهر کرمان مشغول خدمت میشه، ریاضت میکشه. نوع ریاضتش رو ضبط نکرده خود ایشون هم که گفته ریاضت میکشیدم، اما اینکه چه نوع بوده نگفته، که گفتن حدوداً مدتی رو که بعضی گفتن تا 3 سال در کرمان به عنوان خادم فراش یه مدرسه علمیه اونجا خدمت کرده. و از این قضیه داستانها دارند که بعضی چیزها هم گفته میشه، مثلا همونجا یکی از بچه هایشون ازدواج کرده با یکی از همون طلبه هایی که یک سری قصه هایی از این مقطع زندگی حاجی نقل شده. بعد برمیگرده به مشهد، مدتی در مشهد ساکنه و بعد میره ایشون به سبزوار که دوره 40 ساله دوم زندگی حاجی در سبزوار شروع میشه که دیگه دوره باروری و اصل زندگی علمی و دوره افاضه مرحوم حاجی سبزواری است. مرحوم حاجی به قول امروزی‌ها یه اوتوبیوگرافی داره، یه زندگی نامه خودنوشت، این که خودشون از خودشون زندگی نامه می نویسن، که معمولا اطلاعات از این مجموعه وجود داره، برای اطلاعاتی که راجع به حاجی هست بیشترینش همینی که خود ایشون نوشته. شاگرد استادانی بوده از قبیل مرحوم ملا محمد علی نجفی که احتمالا همون آقا نجفی اصفهانی معروف باشه، فقه پیشش خونده، ملا اسماعیل اصفهانی و ملا علی نوری رو در اصفهان پیششون حکمت خونده. بعد وقتی برمیگرده ایشون به سبزوار و حوزه درسی شکل میده، اینو باید بدونیم که این حوزه در حالی است که حوزه حکمت تهران در اوج بلوغشه، چون میدونید بعد از اصفهان حکمت برمیگرده فلسفه و میاد و مدرسه اصلی حکمت تهران واقع میشه به وسیله دو بزرگی که در این زمان وجود دارن، آقا علی مدرس زنوزی به وفات تقریبا 34 و میرزا ابوالحسن جلوه 38 که و شاگردان اونها، اما با وجود یه همچین کانونی در تهران پایتخت اون روز، باز در سبزوار یک شهر بسیار کوچک و دور افتاده‌ای در مجموعه بوده، اینقدر این حوزه بارور میشه که از اطراف و اکناف ایران میرفتند و برای درس ایشون شرکت میکردند، که شاگردان ایشون رو بالغ بر 1000 نفر نقل کردن، که عدد 1000 هم مال ادوارد براون، یکی از مستشرقین بزرگ منطقه ما، یکی اسمش به نام ادوارد براون، که اتفاقا راجع به آقای مرحوم حاجی سبزواری مطالب زیادی رو دست داده که بعدها غنی و قزوینی و دیگران استنادشون، یکی از عمده منابعشون همین نوشتجات ادوارد براون. ادوارد براون خودش می‌نویسه که حاجی 3 نوبت در سبزوار درس میگفت، 3 ساعت مختلف، یک بار شعر منظومه میگفت برای مبتدین، یه درس هم میگفت که اسفار میگفت و برای اونهایی که یه ذره جلوتر رفتند، و یه درس خصوصی هم داشت که از مضمونش خبری نیست، برای دیگه خلصین از شاگردان خودش. یه مطلب جالبی هم در زندگی ایشون دیدم، خیلی در زندگی حاجی میگن متعادل بوده، اهل نه ریاضت صوفیانه بوده، با اینکه میتونسته قطب صوفیه بشه، به شدت از اینکه اعمال و رفتار صوفیانه داشته باشه پرهیز میکرده، و نه از دایره یک زهد پذیرفته شده خارج شده بوده. اواخر عمر ایشون در سبزوار قحطی میشه، مرحوم حاجی همه اموالش رو میفروشه، همه اموالش رو میفروشه، قسمت معظمی از اموالش رو میفروشه و خرج فقرا میکنه. یه نفر بهش میگه که شما مگه درویش نیستی؟ چرا همه‌شو نفروختی؟ میگه من خودم درویشم ولی خانواده‌ام درویش نیستن، یه سریشم گذاشتم برای خانواده‌ام، که این رو به کار گرفتن در تعادل در زندگی مرحوم حاجی. در طریقت سیر و سلوک گفتن روش ایشون اویسی است، چون ما در میان صوفیه اسلامی دو روش عمده داریم، اویسی ها و غیر اویسی ها. اویسی ها، غیر اویسی ها کسانی هستند که باید قطب داشته باشن و الا وارد در جرگه درویشی نمیتونن بشن. اگر قطبی نباشه، سرسپردگی به قطبی نباشه، نمیتونه طرف درویش بشه. اون وقت لذا قطبها، حالا یا قطب فرقه گنابادی میشه یا فرقه نعمت اللهی میشه، حالا ممکنه این دوتا یکی باشه، ممکنه قطب فرقه خاکسار باشه، هرچی میره جزو یکی از این فرقه ها و سرسپردگی پیدا میکنه. نوع دوم صوفیه که در اتفاقا در میان صوفیه اسلامی زیاد هم نیستند و نادر پیدا میشه، اویسی ها هستند. فرقه اویسیه نبایدش رو گذاشت فرقه، اسمش از اویس قرنی گرفته شده، کسانی هستند که میگن مثل اویس قرنی از دل با مبدع کمال، با پیامبر و اوحدی از بزرگان اسلام ارتباط برقرار میکنند، به این خاطرشون میگن اویسی. گفتن حاجی در مسیر سیر و سلوک و در مسیر زندگی خودش مسی اویسی داشت. روزی هم که فوت حاجی نزدیک میشه، میگن در بستر بیماری خوابیده بود، که اگر این قصه راست باشه نشونگر علو مرتبت این بزرگوار. میگن در بستر خوابیده بود و یهو چشمش رو وا کرد، گفت تجلی واحده، متجلی واحده، متجلی الله واحده، تا کی بگویم؟ سرم دامدام گرفت، تعبیر خراسونیشه، من کان آخر کلمته لا اله الا الله وجبت له الجنه، چشماشو بست و مرد. که تعبیر بسیار لطیفیست، تجلی واحده، متجلی واحده، متجلی الله هم واحده. کالا اتفاقا همین اول بحث تجلی رو دیدید که ابتدای مرحوم وقتی میخواست بکنه المتجلی به نور جماله، که این تجلی رو دیروز هم اشاره کردیم. تجلی یکی از مهمترین مفاهیم و کلیدی ترین نکات در فلسفه اسلامی است، چون اساسا خلقت رو به تجلی میدونه و گفتیم اگر نتونیم جلوه و تجلی رو تصویر بکنیم، یکی از مفاهیم بزرگ فلسفه اسلامی رو از دست دادیم، که ان شاء الله بعدا مجبوریم بهش بپردازیم. این کتاب که منظومه است و در بحر رجز هم نوشته شده، در 28 سالگی توسط ایشان یا 27 سالگی، دو قول دیدن راجبش وجود داره، نوشته شده. شروع شعر گفتنهاش از 28 سالگی آجی شروع کرده و تا پایان شرحش که 48 ساله یا 49 ساله یا 47 ساله است قول وجود داره طول کشیده. قول عمده‌ای که وجود داره اینه که 1240 ایشون شروع کرده به سرودن شعر و 1260 پایان شرحش. متن منظومه رو خوب بدونیم، اتفاقا بگردیم و پیدا بکنیم. من خودم هم ندیدم، دیشب که نگاه میکردم، روز نگاه میکردم ببینم راجبش هست، کتابش رو ندیدم. یک کسی اینا مرحوم وقار شیرازی متوفا 1298 به فارسی برگردونده به شعر متنش، کتاب و متن شعرها رو شعر به شعر، بیت به بیت به فارسی برگردونده، که حالا من هم دلم بخواد بگم اونایی پیدا کردم به دوستان هم بگم که ببینیم که چجوری هست. کتاب های بسیار زیادی داره حاجی، مهمترینش اینه که دیروز مقداری هم راجبش توضیح دادیم. یک کتاب دیگه ای داره به نام نبراس الهدا، چراغ هدایت، نبراس یعنی چراغ، که 1700 بیت داره در اسرار عبادات، گفتن خود حاجی هم شرحش کرده، چاپم شده کتاب، خود حاجی هم شرحش کرده، اسم گذاشته شرح النبراس، نبراس به سین، نبراس به سین، شرح النبراس فی اسرار الاساس، در امور اعتقادی و اسرار عبادات و اعتقادات، و گفتیم که 1700 بیت هم داره. شرح دعای دوشن کبیر داره، شرح دعای صباح داره که مفتاح الفلاح چاپ هم شده به زبان عربی، کتاب اسرار الحکم رو داره به زبان فارسی که مقداری از ذوقیات و بیشتر گرایشات حکمت اشراقی توشه به زبان فارسی است، که این کتاب رو به خواهش ناصرالدین شاه نوشته. جالبه که شنیدم، این رو البته افواهی شنیدم، که ناصرالدین شاه رفته به سبزوار، چون مرحوم حاجی یه مزرعه‌ای داشته، همه یه چیزهاشو خودش اونجا میکاشته، جو، گندم و حتی کرباس، پنبه، همه اینها پنبهی که میکاشته بعدن کرباس میکرده، یه آشی هم درست میکرده به فقرا میداده. این ناصرالدین شاه رفته و گفتن میخوام این آش مرحوم حاجی رو بخورم، چون حلال مسلمه. حالا این خیلی کرامت بر حاجی سبزواری نیست که حالا ناصرالدین شاه آش رو حلال دونسته، ولی در حال مورد احترام میخوایم قرار از این که مورد احترام و حکام بخش. ارتباطش هم با فقها ها بسیار خوب بوده، اما خودش هیچ مسند فقاهت نداشته. بر فقیه بزرگ شهرشون که اسمش هم زفته بسیار هم احترام میکرده. و حالا توی شاگرداش که برسیم میبینیم که خب دوتا از بزرگترین فقهای تاریخ شیعه شاگرد حاجی هم، یکیشون 3 سال به شیخ همساری است. شیخ همساری در اصفهان 3 سال درس حاجی رفته و آخوند صاحب کفایه که او هم درس حاجی رو اواخر عمر حاجی رو درک کرده در علل قاعده در سبزباد. حاشیه اسفار داره که اتفاقا همه اسفارهایی که چاپ شده حاشیه مرحوم حاجی بهش هست، کتابای همین 9 جلدی های اسفار که چاپ شده و اون قدیمی ها سنگی ها حاشیه مرحوم حاجی سبزواری به حاشیهش هست. یا حاشیه بر شواهد ربوبیه مرحوم صدرا داره که یک شرح مثنوی داره، یک جلد بلند رحلیش که او رو شرح که مثنوی رو شرح کرده. کتاب مفتاح الغیب یا مفاتیح الغیب که هر دو اسمش ضبط شده از ملا صدرا رو شرح کرده. یک دیوان شعر هم داره که دیوان اسرار چاپ شده. شعر فارسی مرحوم حاجی سبزواری رو بسیار حریف کردن و برخی حتی راجبش قلوب هم کردن. مثلا مرحوم قزوینی گفته این شعر مثل حافظه، دو تا از غزلاش رو گفته، گفته کم از شعر حافظ نداره. البته به هر حال توجه داشت که حاجی عارف شاعره در مقابل حافظ که یک شاعر عارفه. وجه قلوب رو در این کلام می شدید. اما شعر عربیش که حالا مخصوصا می بینیم گفتند هیچ ارزش ادبی در حوزه ادبیات عرب نداره، یعنی که تنها یک تلاش نیست برای اینکه منظم بشه، مسجع بشه. خود حالا حاجی هم تو مقدمه کتاب که میبینیم میگه که من اینو خواستم یه تلطیفی بکنم که بیشتر به ذهن سپرده بشه. واقعا هم اینطوره، بعضی از ادبیاتش یک مطلبی رو خیلی راحت در ذهن تداعی میکنه. شاگردانش گفتم ادوارد برام میگه 1000 نفرن و بزرگترینشون از حیث اون که ما میشناسیم مرحوم شیخ همساری است که گفتم 3 سال علی قاعده در مدرسه اصفهان شاگردی شیخ حاجی رو کرده. البته بعدن هر کسی از نجف میرفته به حاجی سلام شیخ رو میرسونده میگن ایشون تمام قد به احترام شیخ ما میستده، میگفته علیه السلام و میشستده احترام شیخ همساری که مقام خوب رتبه روشنی در ما در بین مادر او شناخته شده است. پسرش مرحوم آقون ملا محمد و داماد ایشون مرحوم میرزا حسن حکیم رو از زمره شاگردان ایشون برشمردن. ادیب پیشاوری که اتفاقا شعرهایی هم داره از زمره شاگردای حاجیه. این رو اشاره کنم که درباره نکته عجیبی که در زندگی ایشون دیدم که به نظرم میرسه شایدم اشتباهی توش شده، بعد از فوت ایشون 3 نفر رو نقل میکنن که خودکشی کردن در از شاگردان حاجی در فراق حاجی و یکشون هم خودسوزی کرده، آتش درست کرده و خودش رو در این مصیبت سوزنده. به نظر میرسه این مقداری تو داستان یه قطعاتیش نقشد. آخون ملا حسین قلی همدانی یکی از بزرگترین عرفا و زهاد روزگار ماست، شاگرد عمده یکی از شاگردان حاجیه. مرحوم افتخار الحکمای طالقانی که اتفاقا یکی از کسانیش که مکتب مرحوم حاجی رو ترویج کرده و برخی گفتن او ملحد بوده، برخی نه گفتن خیلی هم متعلق بالایی بوده. 2 قول راجبش نقل شده. خود آخوندم که نقل کردیم، آخوند خراسانی حاجی فاضل حکیم که استاد مرحوم آقای حامیس حسن بجنوردی هم بوده، در نجف هم حوزه درس داشته، از شاگردان مبرز مرحوم حاجی که راجب خود این حاجی فاضل حکیم گفتن خیام زمانه یا افقه العصر، راجبش ترویج های تعریف های اینگونه دارن. و یکی دیگه از شاگرداش هم که میشه ازش نام برد مرحوم حاج ملا سلطان علی گنابادی که رأس فرقه گنابادی است که قطب فرقه گنابادی هاست. این معطلی است که گفتیم کوتاه راجع به خود حاجی و زندگی ایشون بدونیم که به هر حال در آغاز کتاب یک اجمالی نسبت به زندگی ایشون بدونیم. این رو هم اضافه بکنیم که گفتند بزرگترین فیلسوف 300 سال اخیر ایرانه، این رو جراجه به ایشون نقل کردن. ولی با همه اینها حاجی رو نمیشه صاحب یک مکتبی برشمرد، بلکه میشه گفت بزرگترین شارح آراء ملا صدراست و در حوزه مکتب ملا صدرا باید به ایشون نگاه کرد. این از بحث خود. دیروز اشاره کردیم دو نکته رو بعضی دوستان پرسیدن، یکی بحث تجلیست که گفتم باید این رو بدونیم که ما افاضه وجود که در ابتدای بحثم داشتیم به تجلیست از دیدگاه عرفان و بعد این رد پا وارد حکمت متعالیه شد. افاضه وجود به تجلیست. چرا میگیم تجلی؟ برای اینکه تجلی اشراقه و چون اشراقه از نوع مقوله اشراقی میشه. مقوله اشراقی یعنی این که خوندید از من توی اصول جاهای دیگه هم دیدید ما در مقولات در اضافات یه اضافات دو سر داریم، بنده و شما که مضاف و مضاف الیه داریم و نسبت. در مقولات اشراقی مضاف نیست، مضاف الیه هست یا به تعبیری مضاف مضاف هست، هر دوونشون هم کردن و اضافه. و از اونجایی که از دیدگاه عرفا و به تبع عرفا فلسفه صدرائی وجود رو از سنخ ربط به واجب میدونه، در حقیقت اون رو به نوع تجلی میشناسد. راجع به این بیشتر بعدها حرف میزنم. یه نکته دیگه هم تو صحبتهای دیروز هم بود، این رو تکمله بر بحث دیروز اضافه بکنیم، بحث حجاب که گفتیم حجاب یک نوع حجاب ظلمانی داریم و یک حجاب نورانی. حجاب ظلمانی فرع اینه که شما چشمهاتون باز مانعی وجود داره و حجاب نورانی مشکلش از اینه که چشمها بسته است، چشم باز نیست تا ببینه. اگه چشم باز شه نور رو میبینه. در حجاب ظلمانی حاجب خارجیست، در حجاب نورانی حاجب درونیست، در دل ما وجود داره. و این معنا در میان شعرهای فارسی و مخصوصا کسانی که رشحاتی از فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی دارن بسیار به چشم میخوره. گفت چشم دل باز کن، اون وقت میبینی که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، گر به اقلیم عشق روی آری همه آفاق گلستان بینی، آنچه بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی. که این مسیر اینه که چشمها رو باید باز کرد، یا به تعبیری چشمها رو باید شوز کرد چه در رگی در اون شاعر از این مباحث وجود ندارد. و به طور کلی هرچه نفسانیت انسان و ماهیت انسان قدرت بیشتری پیدا بکنه این چشمها بسته میشه. این که میبینید امیرالمومنین میگه لم اعبد رب لم اره، من خدایی رو که نمیبینم نمیشناسم. او چون از همه علقه ها بریده چشمش باز میبینه. دیدن هم به معنای دیدن به چشم سر نیست، بلکه به معنای دیدن که حالا این رو مسیر رو انشاءالله باید به مرور بیشتر باهاش آشنا بشیم. خطبه رو ادامه بدیم انشاءالله بریم جلو. خطبه رو رسیدیم تا سر آلهی. یه عبارتی هم دیروز تصحیح کنیم، نوع دیگری خوندیم، امروز میخواییم عبارتمون رو تصحیح کنیم. اونجا بود که وحو و به صورته یه ویرگولی کتاب گذاشته که ما رو هم به اشتباه انداخت. اون ویرگول رو باید درش داریم، وحو و به صورتهی در رابطه با ذات مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله و سلام علیه بود. فرمود وحو و به صورتهی و هلم یه خود بیمینه، این صورت یعنی به ظاهرش، ولی وحو و به نفسهی فقط کام به معنا اعلال قلمه و به نفسهی کتاب حکیم محکمه. که به این بیان صورتهی ظاهره، اینش اینه بعد صورتهی و این وصلیه میشه به تعبیر ادبیات عرب، یعنی پیامبر به صورت ظاهریش به خط ننوشت، گفتش که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز و صد مدرس شد. اما حقیقتش این بود. خب رسیدیم تا سر وعاله. یه فرازی این داره، دیروز گفتیم بعدا اشاره میکنیم وقت نشد، یه بحثی رو در علم بدیع دارن به نام اقتباس. اقتباس به معنای کشف آتشه، قبط یعنی آتش، و آیم داره که حضرت موسی گفتش که من یک قبطی میبینم، به قبطه من یک شعله یک مقدار آتش براتون بیارم. گفتش که موسی اینجا به امید قبطی میآید و این به معنای قبطه. اقتباس یعنی کسب قبط از نظر لغوی. از نظر علم بدی به معنای اینه که شما آیه یا روایتی رو یا یک جمله بزرگانی رو جوری تو عبارتتون بیارید که انن جزء عبارت شماست، اما این واقعیتش یک آیه است. نمیگید لقولهی تعالی. الان اینجا این فراز انهاذ القرآن یهدی للتی هی اقوم که انه میتونست آیه قرآن نباشه، میتونست این عبارت مرحوم حاجی باشه. عبارت رو ببینیم تا بعد رو عبارت بهتر این رو تطبیق بدیم. و بی باطنهی پیامبر اون نقطه راسمه ایست که همه حروف معجم را می نویسد انهاذ القرآن یهدی للتی هی اقوم، که و این قرآنی که در حقیقت هدایتگره، هدایت میشه به این قرآن همه اشیاء عالم. این قرآن هدایت میکنه به شریعتی که یهدی، هدایت میکنه به اون شریعتی که اون شریعت اقدم. به این میگن اقتباس، که یکی از هنرهای بدیعیه است، یکی از اون چیزهایی است که در علم بدیع میارن به عنوان ظرائف بدیعیه کلام. اتفاقا همین امروز 4-5 تا دیگه از اینا داریم، رو اونا باز دوباره این اقتباس رو توضیح. خب اصل خطبه حضرت آجی رو خوندیم راجع به ذات ذوالجلال و بعدم راجع به پیامبر عظیم الشأن اسلام و آله. این عطف به و الصلاة و السلام اول صفحه داشت، علی المجل الاتم و آله آتیان و معادن العلم و الحکمه. اینا معدنهای علم و حکمت هم و مجامع الحلم و الاسمه، مجمع و محل تجمع و محل جمع شدن حلم و اسمت هستن. الذین هم لسماء الولایه نور و زین، اینها برای آسمان ولایت نور و زینت هستند، عزین هستند. و شموسون خورشیدهایی هستند، یرفع بها کل ریب و ریم، خورشیدهایی هستند برای آسمان ولایت، یا اساسا خورشیدهایی هستند که رفع میشه به وسیله اونها هر شک و شبهه، ریب شک ریم شبهه. ولای عطری ها آرز نمیشه بر اونها، چه سفون و غیمون و غیم، نه بر اونها کسوف آرز میشه خورشید گرفتگی، نه ابر میتونه مانع اونها بشه و نه هیچ تیرگی غیم. القدیسون المبرعون عن کل نقص و شیم، اینها قدیسن پاکن و مبرا هستند از هر نقص و شینی که مقابل عین زینت باشه، معنی عیب. این که در روایت داره کونو لنا زینا ولن تکونو لنا شی. و صدیقون المعرون عن کل زیغن و مین، اینها راستگویانی هستند که پاک هستند، عاری هستند از هر زیر، یعنی میل از حق به باطل، و میل به معنای کذب. اولای که لذینه، این بزرگواران آر پیامبر، الذینه من آشل یوم ملع الکف و به موالات هم من کل عینین ساد و غاد غنا قدا و امن له جنته. اینا کسایی هستن که کسی که امروز زندگی بکنه در حالی که ملع الکف و کفش پره به موالات اونها به واسطه و به سبب محبت و دوستی اونها من کل این همه چی تو کفش هست، کفش از همه چی پره، این فرد آساده سیادت پیدا میکنه، آقایی پیدا میکنه و عاد قدم بر میگرده فردا و ان له جنته، برای او هر دو جنت وجود داره، که این اشاره به آیه شریفه است که گفته شده که حالا گفتن جنت سوری که همون عالم مثاله و اون لذائذی است که در قرآن وعده شده، و جنت معنوی که جنتی است که جنت القرب، جنت قرب الهی است، اونجاست که در خود آیه شریف هم داره که بالاتر از اینها هم چیزی هست. بعد از اینکه همه رو بیان میکنه بعد میگه که بالاتر از اینها هم منافع دیگری هست و چیزهای دیگری وجود داره. کدوم این؟ نرکل این همون عیان خارجیه، این یعنی شکل چیز. وقتی کسی که آشلیوم زندگی میکنه در حالی که ملع الکف، کفش پره، دستش پره به سبب مبالات و محبت اونها از همه چی، یعنی به باز قیده اونها همه چی داره، ساده و عاده قدم، تعبیر لطیف اینجا به کار برده عاده قدم، این ممکنه یه اشاره باشه به رجعت، ممکنم هست اشاره به همون قوس صعود و نزولی باشه که دیروز گفتن. برخی گفتن اسامی اینا رو یه بار دیگه بگی، با دقت بگی. مرتبه ذات تو مرتبه مافوق، مرتبه اسمش چی گذاشتیم؟ هاهوت. مرتبه دوم مرتبه صفات لاهوت. مرتبه سوم مرتبه عقول جبری. مرتبه چهارم مرتبه نفوس ملکوت، که خود اینو گفتیم میگن اعلا و اسفل، بعدها بهش میرسیم مفصل باید رجوع اینو حرف بزنیم. و مرتبه پنجم مرتبه ملک یا ملکوت، ملک یا ناسوت. بعد گفتیم برخی این پنجتا رو نگرفتن، بیشتر گرفتن، مثلا گفتن مرتبه ذات مرتبه بالاتر از هاهوته، اون یک مرتبه ایست که هیچ چیزی نیست. اشاره کردیم اون شد گفت انقا شکار کس نشود با دام بازشی، اونجا جاییست که لا ملع و لا خلهی، چی در اونجا وجود نداره. و این رو بعضی ها هفت مرتبه گرفتن، و شعر این رو گفتن که هفت شهر عشق را عطار گشت، اشاره به همین مراتب گرفتن که ما هنوزم در همه یک. و این رو اشاره به اینه. خب این ممکنه اشاره به این باشه عاد قدم، یعنی کسی که این گونه باشه توانایی عود داره، توانایی بالا رفتن از این قوس صعود. خب من کسی که آشلی و ملع الکف گیره اینجوریه، یه همچین حالتی داره. و من کان سفر الکف با انها، کسی که تهی دست باشه از محبت اونها، از مبالاتش هم انها به مبالات هم میخوره، خواب زیان کرده. و آب به خفی حنین، خب این نکته خفی حنین یعنی چیشی؟ یه مثالی در ادبیات عرب وجود داره که میگن خب یعنی کفش، خفی یعنی دو کفش. میگن که آقای بوده کفاش به نام حنین میشه، یک دفعه اعرابی میاد و میاد سراغ کفش های این، یه احتمال که کفاش هم نبوده، این آقای بوده، میاد سراغ کفش های این، این کفش خودش رو اولی رو میندازه اینجا، کفش دوم رو میندازه دورتر. این آقا میاد اول اعرابی میرسه سراغ این کفش، دسته با شطورش اعرابی میرفته، میرسه میبینه یه کفش اینجا افتاده، میگه خب یه لنگی که در به من نمیخوره، میره میره به سر کوچه که میرسه لنگ کفش دوم رو میبینه، میگه ای برگردم اون لنگ کفش اوله رو بردارم که با این لنگ کفش دومه بشه یه جفت بردارم. شطور رو ول میکنه برمیگرده لنگ کفش رو برداره، آقای هنین شطور رو میبره. اینو میگن کسی که میخوان بگن خسران کرده، یه مثلیه، میگن این فرد برگشت به لنگ کفش، به دو لنگ کفش حضرت آقای هنین، بازگشت کردن آبه، یعنی بازگشت کردن، بازگشت کرد به خفی هنین. خب این پس توحید رو گفتن، یعنی ذات ذوالجلال رو یاد کردن، آلهی رو گفتن، مرحله خود پیامبر رو گفتن، آلهی رو گفتن، و علا اصحابهی و اتباعهی الفائزین، الفائزین بهی، که اونها فوز میبرند از پیامبر، فی نشعتن، در دو نشعه که اشاره به نشعه دنیا و آخرت. و بعد عقود، بعد خطبه من میگه هادا زمان و محل الحکمه، محل اینه قهدی، و غلت نزول امتار الیقین من صحاب الرحمه. روزگار ما روزگار خشکسالی حکمته و روزگاریست که باران یقین از ابر رحمت کم میباره. چرا؟ به کسرت ذنوب اهل القفلت و الجهل، به خاطر اینکه مردم گناهانشون زیاد شد. فنسد علیهم ابواب و سماع العقل، درهای آسمان عقل به روی اونها بسته است. اینو بدونیم، همینجا اشاره کنیم به جمله با اون اینکه در دیدگاه فلسفه اسلامی و ملا صدرا، عقل مدرک کلیات و حس مدرک جزئیات، و به همین خاطر وقتی جایی نکته عقل میگن مرادشون کلیات، و از دیدگاه اونها درک کلیات به تجرد، اینا رو باید تجارتر کنار هم بزن، درک کلی به اینه که ذهن مجرد بشه. بزن وقتی میگن طرف فهم کلی نداره، فقط نمیخوان بگن کلی نمیفهمه، خب نفهمه، میخوان بگن ذاتش مجرد نیست، پایبند به عالم ماده است، در محدوده حس و در محدوده دنیا اسیره. لذا میفرماید فنسد علیهم ابواب سما آسمان عقل، و حرمو یا حرمو محروم شدن از معرفت رب الفلق، از معرفت خدای آسمان محروم شدن. چرا؟ بالوغول یا وغول، ندیدم ضبطش چجوریه، فلعشق بالغفق، به واسطه این که عاشق تاریکی شدن، غفق که عالم ماده باشه، تاریکی عالم ماده رو گذاشته غفق، در اون طرف عقل رو گذاشته آسمان روشنایی. غفق این عالم ماده به واسطه این که عاشق عالم غفق و عالم ماده شدن، و وقول این فرو رفتن، یعنی در اون آلوده شدن به این مسئله، و قد فرق اون الحق للعباطیل، فارق شدن از حق به عباطیل، و عکفو على الزخارف و التماثیل، و این حضرات مردم روزگار ما معتکف شدن بر چیزهایی که قیافه، زخرف این چیزی که قیافه خوبی داره ولی باطن بدی داره، در اینجا به این معنی. البته زخرف به دو معنا به کار رفته، هم چیز بی ارزش رو گفتن، هم چیز با ارزش رو. چیزی که ظاهر خوبی داره باطن بدی داره. لذا وقتی که حیث ارزشیشو میخوام بگم میگم زخرف، یعنی با ظاهر خوبو میگم. وقتی میخوام حیث بی ارزشیشو بگم باطن بدشو میگم. میخواد بگه اینها اعتکاف کردن، معتکف داشتن بر زخرف ها و تماثیل و بر صورت های ظاهری. تعبیر تماثیل کرد که میخواد بگه بر ظاهر امور بسنده کردن. اینها به تماثیل عالم ظاهر و عالم ماده اعتکاف گشتن. ولم یتمکنو عن سیاحت دیار الکلیات. کلی همونو که عرض کردم، دیار کلیات یعنی عالم عقول، یعنی تجرد، یعنی اینکه طرفتون از عالم ماده بکن. ممکن براشون نیست که سیاحت کنند، یعنی سیر کنند، سفر کنند در دیار کلیات. و سباحت بحار الحقائق المرسلات. مرسل یعنی مطلق، مطلق یعنی هیچ قیدی وجود نداره. حقائق مطلق رو سباحت یعنی شناور شدن و شنا کردن. و از این که بتونن شنو بکنن در دریای حقائق مطلق تمکن نداره. چرا؟ به خاطر اینکه لعجل استبدال الباقیات الصالحات و جزئیات الداسرات. به خاطر اینه این تبدیل کردن معقولات رو که باقیات الصالحات، معقولات رو، اموری که میتونه ما رو مجرد بکنه که در اون دنیا اینها بقای ما رو در بر داشته باشه، اینها رو تبدیل کردن به جزئیات داسر، به جزئیاتی که از بین میرود. فلهمون قبن الاتش، اینا قبن فاحشی دارن، فکر میکنن اوضاعشون خوبه ولی تش مغمون. و سمونا بن الارغش، که این اضافه استن به ناب مضاف اضافه درش کرده تونسته صفتش رو الفلام بیاره. سمی که نابه و عرقش، عرقش این چیزایی که نقاط سیاه و سفید داره. حالا قاعده فقط ذکرش کرده برای این که بتونه مقابل افحش قرار بده. البته میشه براش هم هزاران تعبیر ذوقی به کار بود. دانه سفید سیاه داره، یعنی میتونه به معنای روز و شب باشه، چون هر چیز عرقش این چیزایی که سیاه و سفید داره. یک سم نابی که روز و شب روزگار ما و زندگی روزمره باشه، یا به معنای این بگیریم، کنایه بگیریم از آلودگی های دنیا که میتونه به سیاهی های باشه که در درون سفیدی عمر ما رسوخ کرد. سم ناب الارغش که مار سیاسفید باشه. بله، ارغش که مار، اصلا معنای ارغش اون ماریش که سیاه و سفید، مارهای خیلی خوب، خیلی سمی خطرناک. این یکی دیگه از همون اقتباس هاست. اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الزَّلَالَكَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُ. ببینید چند که عبارت خودشه، نگفته استشهاد بکنه، همجور که مدنوزه انگار که تو متن خودش این آیه رو هم عبرده که اصلا اینم جز آیه شریفه نیست. آیه شریفه اینم درش وجود نداره، اما الذین اشتروا اسمشون اینم رو گذاشته کرد. کسانی که میفروشن میخرن زلالت رو به خدا، اما ربحت، سود نمیده تجارتش. تقایات و حرکات هم واهیتون وهمیه، نهایت حرکاتی که اونها در این دنیا دارند یک حرکاتی سست و خیالی. و اغراض و طلبات هم، اغراض طلبه طلبات یعنی مطالبات اونها، اون انگیزه و هدفی که از مطالبات خودشون دارن، وانیتون ونیه، یک وانیه است به معنای ضعیف و ونیه است به معنای وامانده. فتبن به همته، نابود باد تا تبت یدا عبی لعبن و ده بساله به همینه از همینه یعنی فتبن لحمت همول منحطه همتهای منحط و خلق و خوهای حالا شیمت هم رو میگیم همتهای منحط و انحطاط آمیزشون به شیمت همول راضیه به عدون حزه باید باشه حالا خطه این کتاب ما خطه داره بلال قاعده باید حزه باشه اون کتاب های اونا چی داره؟ اونا خط و اون خلق و خوی ایشون که راضی شده به حظ کمترین زر هم دوباره نگاه کنه چند نکه وسط عبارت خودشه زر هم بلشون کن یعکلو و یتمتو و یلههم العمل فسوف یعلمون بلشون کن بذار به تعبیر عامیانش بچره عقل کنن و تمتع ببرن و آرزوهای ایشون آرزوهایشان ایشان رو از بین میبره یل هم اینا رو چی؟ عمل عملهاشون که علقاده علفلام بدل از مضافانه لگه پس سوقه یعلمون زود میفهمن خیلی دیر نیست دوباره از یه آیه اقتباس کرده به یه نوع دیگه یه افعه هسته بود که از این عبارت آیه نیست هم یست رکو صدا آیا فکر کردن مردم که پنداشتن که واگذارده شدن هیچ و پوچ صدا ولم یست فقر یومهم غدا یومهم غدا پشبند امروزشون فردایی نیست وای در از پس امروز بود فردایی حیحات حیحات این عجل الله لعاب اشاره این آیه مبارکی سوره عنکبوته حیات حیات عجل خدا میرسه با یه ذره عقب و جلو خب بینی لما رعیت الحکمه نتجت علیها عناکب نسیان من وقتی نگاه کردم دیدم که حکمت و فلسفه نسجت علیها عناصب النسیان در حکمت بافته شده عنکبوت فراموشی یعنی فاعل نسجت عناصب عنکبوت های فراموشی در حکمت تنیده اند و نبذ شخصها معسودتهی فی زاویت الخمول والحجران با تمام سیادتی که داره با آقایی و بزرگی و وقار و درجه بالایی که داره ترک شده در کنج هجران و خستگی و همک سلطان رعایا و همک سلطان رعایا و تقو علی حضرت آقای قمزی یه روز رسیده خیلی همسی ریاستی وقت هم بزن آقای قمزی از بزرگان
نوبده رو چی معنی میشه؟
نوبده ترک شده شخصش ترک شده با همه آقای دلیه و همه که سلطان رعایا و تقو علی مثل سلطانیه که رعیتش فغلان کردن علیه برو و صلاح هم فلجع الیه و صلاح رعایا در اینه که پناه ببرن به همین سلطان سیما علم الهی الذی له الریاسة الکبرى علی جمیع العلوم علم الهی یعنی علم توحید که عمدتاً به مباحث الهیات من الاحد میگن که در انتهای بحث فلسفه مطرح میشه و مثله او که مثل القمر البازغ فی النجوم مثل علم الهی مثل ماه درخشنده بازغی است در میان نجوم بل تجعت الی الله تعالی حالا که دیدم و این جواب اینه و اینی لما جزاش اینه اینی لما رأیتو من التجاع پیدا کردم الالله تعالی آدائی اومده بله تشریف برم روی زمین تمام بیایی. خب ما وقتی دیدیم اینجوریه التجاع بردیم به سوی خداوند و به حضرت آقای خمسی گفتیم که فعلا تعطیل انشاءالله روز شنبه شیش و ده دیگه یا الله ما قرارمون رو بذاریم شنبه.